میپندارد که رفیقان پرزورترش ناتوانی او رو تحقیر میکنند و ترسویش رو برملا میسازند، زیرا او که به افراط عصبی است در پاره لحظات ترسوست و چون قلقشی درش نیست به این نکته نزد خود اعتراف میکند و شرف خود رو لکدار میشمارد و برای تنبیه خیش پنهانی خود رو به بی احتیاطی های خطرناکی محکوم میدارد که عرق سرد بر پیشانیش مینشاند و حیثیتش رو اندکی خیلی اندک در چشمان خود او اعاده میکند. این نیکومد خردسال غالبا بر خود و شکستهای خود است که پوزخند میزند، ولی از جهانی که او رو چنان که هست از آب و گل در آورده است رنجشی به دل دارد و پیش از همه از مادرش. آنت از قیافه دشمنانه او سر در نمی آورد. چقدر این پسر خودخواه است، به فکر کسی جز خودش نیست. به فکر کسی جز خود نیست، چه به سرش می آمد اگر او به فکر خود نمی بود؟ چه کسی از او دفاع می کرد اگر او خود نمی کرد؟ مادر و پسر تنها و در خود فرو رفته روبروی هم می مانند. هنگام مهربانی ها دیگر نیست. آنت به تکرار گله‌گذاری مادران می پردازد. بچه ترک بود چقدر مهربان‌تر بود. و اما او با خود می گوید که مادران کودکان خود رو جز برای تفریح خود دوست ندارند. هر کسی تنها خود رو دوست دارد. نه، هر کدامشان می خواستن که دیگری رو دوست بدارند. ولی هنگامی که تو در خطری باید به خودت فکر کنی. نوبت فکر به دیگری پس از آن می رسد. اگر تو بگذاری که دیگری به گردنت آویخته باشد چگونه خواهی توانست خود رو نجات دهی؟ آنت که پسرش از او روی گردان شده بود مانند او دل سخت کرد. با قلبی که به اختیار خیش به روی عشق بسته بود و جانی به همان نسبت آزادتر، در این هنگام که چیزی نبود تا مهربانیش رو تغذیه کند میبایست گرسنگی معنوی و نیاز عمل خود رو به چیزی مشغول دارد. آنت سراسر روز کار میکرد، سر شب چیزی میخواند و شب به خواب سنگینی فرو میرفت. مارک پسر کینتوز بر تندرستی این زن نیرومند و بر قدرتی که به ظاهر در او بود تا نگذارد دغدغه به دو راه یابد رشک می برد و اون رو تحقیر می کرد. با این همه آنت از محرومیت آن که نمی توانست رفیقی رو در اندیشه خود سهیم سازد رنج می برد. او خلای زندگی رو با کار این فراموشی فعال پر می کرد، ولی کار برای خود کار هم چیزی بس توهیست و آن نیروهای بیفایده افتاده که در خود حس می کنیم کجا می بایدشان فدا کرد؟ فدا کردن، این نیاز فداکاری رو آنت همه جا در پیرامون خود میافت، چیزی غالبا ترحم انگیز و گاه پاک بیمنی، زیرا او که بیننده خوبی بود پیوسته در طول روز در چهره و جانها به اکتشاف میپرداخت. با فرو رفتن در رنج و غم دیگران از رنج خود انصراف میافت. شاید در این مرحله که در نظاره رنجها و خواست شکستها و وادادنها قلبش چنان که خود ادعا میکرد چون سنگ شده بود کنجکاوی درش بر ترحم میچربید. در میان زنانی که مانند خودش با جامعه دست به گریبان بودند تا وسیله معاش خودش را از چنگ بیرون بکشند، چه بساشان که کوفته و خرد شده بودند، اما خیلی کمتر بر اثر خشونت نظام جهان تا از ناتوانی و ترک و تسلیم خودشان. تقریبا همهشان مورد بهره برداری محبتی بودند و نمی توانستند از این که بهره برداری شوند چشم بپوشند، پنداری که این یگانه انگیزه زندگیشان بود که اگر نمی بود می مردند. یکیشان خود رو در پای مادری پیر یا پدری خودخواه فدا میکرد، دیگری در راه شوهری مبتذل یا مردی که فریبش میدهد، آن دیگری خود منم خود رو فدای فرزندی میکند که دوستش ندارد، فراموشش خواهد کرد و یا شاید فردا به وی خیانت خواهد ورزید. خب چه اهمیتی دارد؟ شادی من در آن است که از او فریب بخورم، بگذارم به من خیانت بکند، از یادم ببرد، بلکه من خوشم بیاید که مرا بزنند. آه، از این ریشخند، از این فریب، با آن دیگران بر تو رشک میبرند، آنان که کسی ندارند تا خود رو فدایش کنند. آنان یک سگ، یک گربه، یک پرنده رو به همسری برمیگزینند. هر کس بوتی برای خود دارد. اگر بوت داشتن به هر قیمتی لازم باشد باز خدای مهربان بهتر. دست کم او بوتی نژاده است. خود من هم یکی از آن خود دارم. خدایم، خدای ناشناختم، حقیقت نهفتم و آن صدا که به جستجوی وی میراندم. شاید این هم فریب باشد، ولی من تنها هنگامی بر آن آگاه خواهم شد که رسیده باشم و اگر این فریب است دست کم بالاست و به زحمتش می‌ارزد. آنت در برابر بی‌معنایی پاره‌ای فداکاری‌ها سر به شورش برمی‌داشت. نه، طبیعت نمی‌خواهد آن که بهتر و ارزنده‌تر از خود رو فدای آن کند که بی‌ارزش است. تازه اگر همچنین چیزی بخواهد چه لازم که من بدان گردن نهم. ولی طبیعت چون این چیزی نمیخواهد، میخواهد که خود رو فدای آن کنیم که بهتر و بزرگتر و نیرومندتر است. فداکاری به هر قیمت، هم در راه آن که بدتر است و هم آن که بهتر است و شاید بیش از همه در راه آن که بدتر است، زیرا در این صورت فداکاری کامل خواهد بود. فداکاری برای خود فداکاری، آری چون این چیزی به اندازه کافی با تصوری که مردم از خدا دارن سازگار است. آری آن سروران و آن هم چاکران. این خدا درست همان است که در روز هفتم به آسایش نشست، زیرا آنچه رو که آفریده بود نیکو میافت. اگر آدمی به گفته او گوش میداد، عرابش در نخستین گردش چرخ باز میستاد. هر پیشرفت جهان بر خلاف اراده اوست که صورت میگیرد. ما عرابه رو به پیش خواهیم راند و اگر میباید که لهمان کند، میخواهم که دست کم در حرکت باشد. برخوردی اندوهبار نفرت آنت رو برای این قربان شدنهای بیدلیل آنت از کجا می داند؟ کسانی که ارزش بیشتری دارند در رای کسانی که کمتر می ارزند فزونی داد. در گذشته برای تدریس فرانسه به گروهی زنان بیگانه در یک مؤسسه نویی، آنت خود رو با زن جوانی در رقابت دیده بود که چهره روستاییوار و پر ارادهش وی رو مجذوب کرده بود. آنت کوشیده بود که با او به گفتگو درآید، ولی آن یک اثر بدگمانی جز در اندیشه نبود که وی را از میدان بدر کند. در آن روزگاران آنت که هنوز به این گونه مبارزه ها عادت نداشت و از آن بدش می آمد، از خود به درستی دفاع ننموده بود و حتی در آرزوی آن که دوستی به دست آورد در برابر رقیب جا خالی کرده بود. این یک اما هیچ گونه حق‌شناسی نشان نداده بود. برایش جز پولی که به دست می آورد هیچ چیز اهمیت نداشت. موری بود شتابان، حریص در گرد آوردن دانه. آنت علاقی در او نمی انگیخت. از آن پس او از نظر آنت گم شد و هنگامی که تصادف پس از شش سال آن دو رو در برابر هم نهاد، هر دویشان عوض شدند. آنت دیگر آماده نبود که سخاوت نشان دهد یا در مورد کار دیر پسند باشد. زندگی همان است که هست، وسیله دیگرگون کردن در دست من نیست. من می خواهم زندگی کنم، اول من بعد تو. کشش و کوشش در گرفت، کار به درازا نکشید. رقیب در همان وهله نخست ناکاوت شد. چه پیر شده بود. آنت از تباهی رنگ و رویش به تعجب افتاد. در یاد خود او رو به صورت زن جوان سیاه‌مویی می‌دید با گونه‌های گلرنگ که مانند نان کشمشی دو سه خال سیاهی کوچک بر آن افشانده بود. یک دختر خوشبنیه روستایی، کوتاه و فربه، با خطوط باریک و خشک چهره که اگر ظاهر عبوسش نمی‌بود از نوعی خوشگلی بی‌بهره نبود. پیشانی لجوج، حرکت تند شتاب زده در همه حال. و اکنون آنت چهره لاغر و منقبض می‌دید، با نگاهی سخت، دهانی تلخ، گونه‌ها فرو رفته، جوان و پژمرده مانند گیاهی سوخته. کاری که بر سر آن رقابت داشتن منشیگری یک مهندس بود. در هفته تنها دو روز کار پیش از ظهر برای رسیدگی به نامه‌ها و پذیرفتن مراجعان. آنت در اتاق انتظار به روت گیون برخورد و چشمان بدخواهشان به هم افتاد. روتیون گفت: شما برای همین کار آمده اید؟ وعده‌اش رو به من دادند. آنت گفت: وعده‌اش رو به من ندادند، ولی من برای همین کار آمدم. بیفایده است، برای اینکه به من خواهد رسید. با فایده یا بیفایده من اومدم، کار به کسی میرسد که بگیردش. پس از یک دم آنت به اتاق کار مهندس فراخوانده شد و مهندس او رو انتخاب کرد. آنت به عنوان کارمندی مرتب و باهوش شناخته شده بود. هنگامی که بیرون آمد به روت برخورد و با خونسردی از او گذشت. روت نگهش داشت و پرسید: کار رو گرفتید؟ گفت: گرفتم. پیشانی روت به نحو شگرفی سرخ شد. آنت از او انتظار سخن تندی داشت، اما روت چیزی نگفت. آنت به راه خود ادامه داد، ولی آن یک به دنبالش بود. از پلکان به زیر آمدند. آنت پس از آنکه به کوچه رسید، برگشت و نگاهی سریع به رقیب شکست خورده خودت کرد و سر و روی وارفته روت منقلبش کرد. با همه عزم خود بر آنکه سخت دل باشد بازگشت و به او گفت: متاسفم، باید زندگی کرد. آن دیگری گفت: اوه، خودم خوب میدانم بعضی ها بخت و اقبال دارن، من هرگز ندارم. لحن گفتارش پاک دیگر بود، دل سردی بدون بدخواهی. آنت حرکتی کرد تا دست او بگیرد، ولی روت دست خود رو پس کشید. خب دیگر به دل نگیرید، یک روز این یکی بازنده است، روز دیگر آن یکی. هر روز که بگیری من بازندم. آنت نخستین برخوردشان رو که در آن روت برنده بود به یادش آورد. روت پاسخی نداد، با چهره افسرده در کنار آنت راه می‌رفت. آنت گفت: آیا من نمی‌توانم کمکی بهتان بکنم؟ بار دیگر سرخی بر پیشانی روت دوید. غرور زخم دیده یا هیجان. به خشکی گفت نه. آنت اصرار ورزید، با میل این کار رو خواهم کرد، و با حرکتی صمیمانه بازوش رو گرفت. رود که غافلگیر شده بود دست آنت رو به حالی عصبی زیر بازوی خود فشار داد و سر برگرداند و لب خود رو گاز گرفت. سپس برآشفته خود رو رها کرد و رفت. آنت گذاشتش که برود، اما با نگاه خود دنبالش کرد. پی می برد که در چه حال است. آری، انسان حق ندارد ترحم خود رو به کسی که خواستارش نیست پیشکش کند. چند روزی پس از آن آنت به دکان شیر فروشی رفت و روت رو دید که چیز می خرید. دست به سویش پیش برد. این بار روت دست او رو گرفت، هرچند با سر و روی یخ بسته. با این همه تلاش می کرد که کمتر عبوس بنماید. سخنی چند پیش پا افتاده گفت و آنت که از این استقبال ناچیز خوشنود بود بدان پاسخ داد. زنها درباره بهای چیزهایی که می خریدن با هم گفتگو کردند. آنت از آن که روت بیش از او تخم مرغ و شیر تازه می خرد به تعجب افتاد، اما چیزی از آن ظاهر نکرد. روت با خودنمایی در برابر او پول به فروشنده می داد. آنت به هنگام بیرون رفتن گفت زندگی چقدر گران است، و تقریبا به عذرخواهی از تخم مرغ‌هایی که خریده بود گفت برای بچه‌ام خریدم. روت هم بادی به گلو افکند و گفت من برای شوهرم. آنت از همه چیز زندگی او بیخبر بود. پرسید مگر ناخوشه؟ گفت نه، ولی خیلی کمبونی است. رود با سرافرازی از مراقبت‌هایی که تندرستی شوهرش ایجاب می‌کرد سخن گفت. آنت که از زودرنجی رود خبر داشت پرسشی نمی‌کرد و منتظر می‌ماند که خودش بگوید. رود دیگر چیزی نمی‌گفت. در کار جدا شدن از هم بودند که آنت به یادش آمد. کاری به رود پیشنهاد کرد، بازبینی چیزی که یک بیگانه نوشته بود، و این کار رو به خود او رجوع کرده بودند، اما او وقت انجام دادنش نداشت. رود بیدرنگ حق‌شناسی گرمی نشان داد. در زندگی او پول نقش بزرگی بازی میکرد. آنت نشانی خانهش رو پرسید تا اگر سفارش های دیگری داشته باشد بتواند به او رجوع دهد. رود دو دل ماند، پاسخی تفرامیز داد و آنت با بیتابی گفت برای این است که فایده‌ای به شما برسانم، در هر حال خودم فلانجا خانه دارم، و نشانی خود رو گفت. روت هم با بیمیلی نشانی خانه اش رو داد. آنت که بعدش اومده بود بران شد که دیگر کاری به کارش نداشته باشد. ولی چند هفته پس از آن روت به سراغش آمد. از اینکه خوشرویی نشان نداده بود پوزش خواست، و این بار اندکی اما نه بسیار از داستان زندگی خود با او در میان گذاشت. و او از خانواده کشاورزان ثروتمند بود، با پدر خود به هم زده بود، زیرا خواسته بود به پاریس بیاید و در آنجا دبیر بشود. از آنجا که پدر غرورش رو زخم‌دار کرده بود سوگند خورده بود که هرگز هیچ چیز از او قبول نکند. رود بران شد که معاش خودش رو به تنهایی و از دسترنج خود به دست آورد، و در این کار خود رو فرسوده کرد. با همه سخت کوشی اندیشیدن برایش خسته کننده بود. مانند ورزو به دقت شخم زمین، به وقت شخم زمین روی کتابهای خود زحمت می کشید. خون به شقیقه هایش هجوم می آورد و ناچار می بایست از خواندن دست بکشد. با آغاز بیماری، سستی اعصاب، خود را ناگزیر دید که از امتحاناتی که می بایست بگذراند چشم بپوشد. آنگاه به درس های خصوصی روی آورد و به دینسان با زحمت بسیار موفق می شد که زندگانیش را تأمین کند. اما در این هنگام به مردی دل باخت که با وی ازدواج کرد و باری اضافی بر دوشش شد. این نکته رو خود رود نگفت. آنت از جای دیگری خبر یافت. آنت به اندازه کافی زیرک بود که همکنون طی پرسش‌های محتاطانه‌ای که از دوست تازه خود می‌کرد به قسمتی از حقیقت پی ببرد. باری دید که شوهر هیچ شغلی ندارد. او یک روشنفکر، یک هنرمند، یک نویسنده بود، اما آنت درست موفق نشد که بداند او چه می‌نویسد. آیا شعر می‌گوید؟ در زمینه شعر رود بیش از یک زن بورژوازی شهرستانی ذوق نداشت، ولی به شعر احترام می‌گذاشت. روت برای آن که شوهر هنرمند خود رو به آنت معرفی کند شتابی نداشت، پس پرده نگهش می داشت. اما از آن پس روت آنت رو بیشتر می دید، بیش از آن چه باید. سرانجام هم با همه گونه ابراز محبت، با آوردن گل و دیگر توجهات که به ندرت به جا بود و حوصله آنت رو به سر می برد، به تنگش آورد. حد وسطا نبود با این زن سودایی، یا هیچ بود یا همه، و هرگز دوستی نداشته بود، با کسی هرگز درد دل نکرده بود. از آن دم که مصمم شد آنت رو دوست داشته باشد، او رو به تمامی در چنگ گرفت. آنت که از این محبت به سطوح آمد، پی برد که شوهرش نمی باید آن رو سبک بیابد. سرانجام آنت موفق شد که آن پرنده گرانبها رو غافلگیر تماشا کند. مردی بود بی‌نمک، بی‌جربوزه، با چشمان آبی مه گرفته و به نظر آمد که پنهانی معتاد به افسنتین است. بسیار خودپسند و بسیار کم مطمئن به خیش، پاک کم مایه و نگران عقیده آنت درباره خود. زنش رو هیچ دوست نداشت، اما به طبعش سازگارتر بود که بگذارد روت نازش رو بکشد. در سخن گفتن از سلامت خود و از استعدادهای ناشناخته مانده یا از حسادت همکاران لحنی ناتوان و گیرامیز و تلخ به خود می گرفت. آنت نگاه چشمان روشنش رو بر او دوخته بود. جوزه با او به احتیاط رفتار کرد و در گله‌گذاری‌های خود که طنز خاموش مخاطبش در کمینش بود از حد اعتدال نگذشت، ولی رود که قادر به قضاوت نبود به سرفرازی و با دهان باز گوش می‌داد. پندارهایی رو که درباره‌اش دارد از میان نبریم. رود احتیاج دارد کسی رو دوست بدارد، مردی رو پناه خودش بگیرد. روح خدمتکاران سودازده در اوست، آماده از زیر پایش بیفتد. با این همه اتفاق می‌افتد که رود با او به سختی پرخاش کند. یک بار که آنت از پلکان خانهش بالا می‌رفت، فریادهای شاعر رو شنیده که آه و ناله سر می‌داد که رود به او سیلی زده بود. آنت دیگر شک نداشت که بخش عمده درآمد رود صرف گردش‌ها و گیراس‌های افسنتین جوزه می‌شود. جوزه همچنین در اسب دوانی‌ها شرط بندی می‌کرد. رود هرگز گله‌ای بر زبان نمی‌آورد. با تلاش فراوان پول پس انداز می‌کرد تا جوزه بتواند یک جلد از شعرهای خود را به چاپ برساند. اما او شتابی در نوشتن نداشت و یک روز که رود به حساب خود رسید، دید که او 3/4 پول رو زده است. مرد مال خودش رو دزدیده بود. آن روز دیگر غرور زن پاک در هم شکسته و نزد آنت به بدبختی خود اعتراف کرد. اگر تنها به خود رود مربوط بود هرگز از آن حرفی نمی زد. ولی آخر سالها بود که رود برای او جان می کند. خودش گفته بود برای شهرت و افتخار او، و این اوست که پایه های آن رو خراب می کند. پس از یک بار راز دل گفتن، رازهای دیگر به دنبال می آید. آنت سرانجام توانست تقریبا بر همه درد و رنج رود آگاهی یابد. تندرستیش از بین رفته بود. رود که هر روز ناتوانتر می شد، اکنون کمتر می توانست اندیشه های خود رو پوشیده بدارد. به تدریج هم که مرگ نزدیک می شد، پرده از برابر چشمش کنار می رفت. به پوچی این مرد و قلب تهی از محبتش پی می برد. جوزه دیگر تقریبا هرگز در خانه نبود، زیرا صحبت زن بیمار و غمزده رو خوش نداشت و در می رفت. هنگامی که واپس این روزهای زندگی رود سر رسید، دیگر پنداری نداشت. با این همه با غروری صمیمانه تایید کرد که هیچ پشیمان نیست و حاضر است بار دیگر از همین راه برود. این مرا کشت، ولی در این من زندگی کردم. رود به چیزی ایمان نداشت، به انتظار چیزی نبود، نه در این جهان و نه در آن جهان. هنگام احتضار تنها آنت بر بالینش بود. یک حمله مغزی او را از پا در آورده بود. جوزه که از نشانه های مرگ نزدیک گریخته بود، چند لحظه پس از آن چهره ترسوی خود را نشان داد. هیجانی کوتاه به او دست داد. پس از آن که چند قطره اشک ریخت، نخستین حرفش این بود که ولی آخر خدا، کار من چه می شود؟ آنت گفت یکی دیگر پیدا می کنید که بهتون نان بدهد. جوزه نگاهی کینه‌آلود به او افکند، ولی گذاشت که هزینه کفن و دفن رو آنت بپردازد. آنت بر بالین زن مرده می اندیشید که ها، او نیروی از غرور و اراده و فداکاری پارسایانه بود. این نیرو به چه کار آمد؟ چه اسرافکاری است خود رو به یک سگ بخشیدن؟ بیچاره رود سخت دل بود، اما نه به اندازه کافی. باید از این هم سخت‌تر شد. واکنش در برابر فریبکاری های دل نفرین شده هم که جز برای آن نیست که گولم بزند. مغز من و حواس من میخواهند و میدانند، اما دل من نابیناست. بر من است که راهش ببرم. واکنش بر ضد عشق و بر ضد فداکاری و بر ضد نیکی، همچنان که در زندگی اجتماعی، در زندگی هر کسی مدهایی برای احساس هست که به دنبال هم میآیند، بیان که به هم شبیه باشند. به هنگام روایی یک مد، هر کسی در کمال جد بدان کار می کند و برای مدهای مسخره منسوخ جز نظر تحقیر ندارد و یقین هم می داند که مد امروزش بهتر از همه است و همیشه هم خواهد بود. آنت در آن روزگار از مرحله مد سخت دلی می گذشت. ولی آدمی رختش هرچه باشد همان می ماند که بود. از دیگران نمی تواند دست بکشد. پر نخوت‌ترین مردم به توشه‌ای از محبت نیاز دارد و شرایط و احوال هرچه بیشتر ناگزیرش کنند که در به روی خود بپندد، و همان اندازه اندیشه خیانت پیشش برای تسلیم کردنش توطئه می‌چیند. آنت خود را بس نیرومند احساس می‌کرد، نیرومند از تجربه و از هوش خیش، استوار، آماده عمل، توهی از پندار. اکنون او مطمئن بود که می‌تواند ضمن کار کردن، البته به اراده خود، زندگی کند و ولی کار نیز اراده او بود. ترسی از آن نداشت که برایش پیدا نشود، نیازی به کمک هیچ کس نداشت، هیچ هم نگرانش نبود که پسند افتد یا نیفتد. چندی میشد که او با رقیبانی از نوع تازه دست به گریبان بود، با مردان. آنت برای آمادگی ورود به دبیرستان و نیز برای امتحانات به پسرها درس میداد. موفق هم میشد، ولی همراه موفقیت دشمنی کسانی که او برایشان روشن یافته بود افزایش میافت. آنان میپنداشتند که از حق خود محروم گشتند. دیگر سخن از خوشامدگویی مردان درباره زنان نبود. کسانی که کمتر بی ملاحظگی نشان میدادند مردان زندار نبودند. همسرانشان بیشتر تحریکشان میکردند. به آنت افترا میبستند. چه کنایه ها که درباره وسایلی که او برای به دست آوردن بهترین جاها به کار میبرد نمیگفتند. آنت لبخندی جدی و گیرای خود بر لب راست به راه خود میرفت و به اعتنایی با آنچه گفته میشد نداشت. با این همه در اصل، اگرچه به نحوی ناپیدا، فرسایش این سالهای دراز کار بیامان بر چهرش نقش میبست. 40 سالگی نزدیک میشد. زندگی بیان که توجه کنن گذشته بود و عصیانی مبهم سر بر میداشت. همه این زندگی از دست رفته، این زندگی توهی از عشق، بی عمل، بی تجمل، بی شادی پرتوان و همه آنچه او ندارد، آنت برای بهره‌مندی از آن ساخته شده بود. بدان اندیشیدن که چه، حالا دیگر پر دیر بود. دیر بود. بخش سوم. سولانژ چهره کوچک گرد روستاییواری داشت، مانند پیکره‌های سبک گوتیک مریم. سر و روی هم پیر و هم بچگانه، چشمانی خندان با پلک‌های چین خورده، بینی ظریف، دهن ملوس، چانه کمی درشت، پوستی نرم و خوش رنگ. دوست داشت اندیشه‌های جدی به لحنی جدی، خیلی جدی بر زبان بیاورد و این به نحوی خنده آور با رخسار مهربان و خندانش که مؤدبانه می‌کوشید چنان نباشد تضاد داشت. اما در گفتارش شتاب می‌ورزید تا مبادا رشته اندیشه‌های سنجیده‌اش از دست برود، و در واقع هم اتفاق می‌افتاد که او با مغزی تهی از اندیشه در میان گفتش مکث کند. چه می‌خواستم بگویم؟ به این پرسش شنوندگان به ندرت جواب می‌گفتند. چانها هم گوش نمی‌دادند. سولانژ از آن سخنران‌های روده دراز نبود که می‌باید گوش به سخنان بی‌مزه‌شان داشت. مغرور نبود و به مهربانی آمده بود از آن که مایه ملال شده است عذرخواهی کند، ولی از آنجا که در سرشت خود از دنبال کردن یک اندیشه عاجز بود، تمایلی ساده دلانه به اندیشیدن داشت با حسن نیتی بیکران. اما چندان چیزی از آن به دست نمی آمد. اندیشه ها در نیمه راه می ماندند. کتاب های فاضلانه افلاطون و گویو و فویه رو می گشود، اما دهانشان هفته ها یا ماه ها در همان صفحه به خمیازه باز بود. طرح‌های بزرگ زیبای ایدئالیستی و نوپرستانه درباره تعاون اجتماعی یا دستگاه‌های تازه تربیتی برایش بازیچه‌های فکری بودند که آنها رو به زودی در گوشه زیر مبل‌ها می‌انداخت و از یاد می‌برد تا باز تصادفی روی بنماید و آنها رو بیابد. سولانژ، این زن نیکدل و جوان بورژوا، زنی نرمخو، خوشرو، خوشگل، سنجیده، متعادل، اندکی فضل فروش، بی درد سر، بزلگو، بیان که در پی خودنمایی باشد، میپنداش که دارای نیازمندی های معنوی است، اما روی هم تنها نیاز بدان داشت که از آرمان و از بسا چیزهای دیگر گپ بزند، آن هم همه در یک سطح، با خاطری آسوده، شست رفته و پاکیزه، درست و پاک و پوچ. او 3-4 سالی از آنت جوانتر بود و در گذشته نسبت به آنت کششی ناسزاوار داشت، از آن گونه که سرشت‌های بی‌خطر درباره سرنوشت‌های خطرناک احساس می‌کنند. این هم درست است که این پدیده‌ها معمولاً از فاصله دور صورت می‌گیرد. در واقع از آنجا که در دبیرستان در کلاس‌های مختلف بودند، کمتر فرصت یافته بود که با آنت نزدیک شود. همینقدر چون او را در گذر دیده بود و چون پژواک‌های از گفتگوی بزرگترها به گوشش رسیده بود، سولانژ خردسال شیفتگی رمیدواری نسبت به همشاگرد ارشد خود داشته بود، اما آنت بدان پی نبرده بود. پس از آن هم سولانژ یکسر او را از یاد برده بود و شوهر کرد و خوشبخت بود. برای آن که او خوشبخت نباشد، میباید که شوهرش مردی قول صفت باشد یا سودایی، اما به لطف پروردگار ویکتور موتون شوالیه نه این بود و نه آن. او که پیکر تراش بود الهام درد سرش نمیداد، زیرا درآمدی از مستقلات و سرمایه‌ای از تن پروری داشت. بیزوغ نبود، اما هیچ نیاز عاجلی احساس نمی‌کرد تو جز آنچه این یا آن یک از همکاران نام‌آورش در همه اثار پدید آورده بودند چیز رو در هنر خود بیان کند یا شیوه دیگری در پیش گیرد. و چون از جاه طلبی بر کنار و از احساسات تنگ نظرانه، شاید هم از دیگر انواع احساسات آری بود، به دیدن آنکه میکلانج، رودن، بوردل و حتی آقایانی در مقیاس کوچکتر آنچه را که خود او در تصور داشته بدان خوبی و بدان کمال در بیان آوردند، خوشنودی بیقشی به دو دست می‌داد، زیرا او هواخواه روش التقاطی بود و خواسته خود را از همه جا فراهم می‌کرد. در چنین حال با سعادتی به راستی به زحمتش نمی‌ارزید که او خود را با آفرینش هنری خسته کند، جز از آن رو که این کار مزه بیشتری به لذتش می‌داد. پندار ستایش آمیز آنکه او هم از خانواده هنر است. او آن احترام و دلسوختنی رو که گمان می‌کرد می‌باید به قهرمانان هنر و ناکامی‌هایشان نشان دهد، به رغبت به حساب خود می‌گذاشت. در این ناکامی‌ها البته از دور سهیم می‌شد و چهره شکفته‌اش به هنگام گوش دادن به پیانوی زنش که آرام و سربراه سونات پانتیک رو اجرا می‌کرد، به زور حالت اندوه عبوسی به خود می‌گرفت، زیرا بتوون نیز از همان خانواده بود. سولانج به تمامی به نیازهای خانگی او پاسخ داده بود. محبتی آسوده، نیکدلی آسان، خوبی نرم و هموار و دمساز، ایدالیزمی در چهار دیوار اتاق که چون باد می‌وزد یا کوچه گلناک است، خطر نمی‌کند و بیرون نمی‌رود. گرایشی به تحسین، چیزی که زندگی رو بس آسان می‌نماید. باری در یک کلمه که گویای همه چیز است، امنیت خاطر، آرمان حقیقی و ناگفته‌شان، و این رو امکانات ثروت و عواطف قلبشان در اختیارشان می‌گذاشت. از نگرانی‌های مادی در امان بودند و بیم آن هم نبود که تشویش و دغدغه را به خانه خود راه دهند. با این همه آنت رو به دانجا راه دادند. اگر می‌توانستند حدس بزنند که این فروسورج چه مایه عناصر آشوب در خود داشت، فروسورج یعنی بانوی پردغدغه، سخت ناراحت می‌شدند. ولی آنها این رو هرگز ندانستند. از آن معصومانی بودند که با چیز منفجر شونده‌ای بازی می کنند. اگر بدانند چه در دست دارند دچار حمله عصبی می شوند، ولی چون چیزی نمی دانند، پس از آن که به سیری دل بازی کردند، می روند و بی هیچ نیت بدی آن رو به آرامی در باغچه دوستشان جای می دهند و آنان آنت رو در باغچه خانواده ویلار جای دادند. وقتی که سولانج آنت رو بازیافت، در دم احساس دیرین خود رو دربارش بازیافت، دلباخته او شد. مانند همه کس از زندگی نامرتب آنت خبر داشت، اما چون زنی مهربان بود، هرچند بی عمق و از این رو بر کنار از عفت فروشی، دربارش قضاوت بد نمی کرد. باید گفت که آنت رو درست نمی فهمید. با گرایشی که به چشم پوشی داشت و این خوشایندترین جنبه سرشت دلپسندش بود، میپنداشت که بیشک آنت قربانی شهوت مردی شده یا آنکه انگیزه های جدی داشته که بدان گونه رفتار کند که کرد، و به هر حال این کار به کسی جز خودش مربوط نیست، و از قضاوتی که مردم درباره آنت داشتند برآشفت. سولانج پس از دیدار مجدد با دوست در پی کسب اطلاع برآمد و به دلاوری و از خودگذشتگی آنت پی برد و تحسینی پرشور در او گر گرفت. این یکی از سودازدگی های ادواری او بود که تا یک چند جایی برای هیچ احساس دیگر باقی نمی گذاشت. شوهرش که او از شور و اشتیاق خود وی رو نواله می خوراند، در این گر گرفتن فرصت دیگری یافت تا از نجابت قلبی آنت و نیز از آن زن خیش و همچنین از آن خودش به رقت درآید. آیا چیزی هست که ذوق زیبایی اخلاقی من را بهتر از آن به ما بچشاند که درباره زیبایی اخلاقی دیگری به شقاییم؟ میان دو همسر درباره آنت مسابقه ای از نیات بزرگوارانه در گرفت. آری، نمیتوان این زن بیچاره رو که قربانی ستم اجتماعی شده تنها و محروم از همدردی و محبت گذاشت. زن و شوهر به دیدن آنت تا طبقه پنجم ساختمان خانه اش رفتند، در حالی غافل گیرش کردند که سرگرم رفت و روب بود. از این رو باز دلانگیزترش یافتند و برخورد سردش در دیدهشان نمودار وقاری شایان تحسین آمد، و تا از او قول نگرفتند که در یکی از شبهای آینده با پسرکش برای یک شام کاملا خصوصی نزدشان خواهد آمد، ترکش نگفتند. آنت از این دوستی تجدید شده کمتر خوشنود بود. پی می برد که بیمزه است. این سالهای تنهایی معنوی شامی تیز وحشیان به دو داده بود. خوب نیست که انسان از معاشرت مردم بر کنار بماند. بازگشت به سویشان برایش زحمت خواهد داشت، زیرا او دیگر بوی لاشه مرده رو در زیر گلها می شنود. آنت در محیط آسوده موتون شوالیه ها خود رو راحت نمیافت. بر خوشبختیشان در زناشویی رشک نمی برد. ملایم و ملایم و ملایم، چنان که در آثار مولیر آمده است. نه سپاسگزارم، به کار من نمی آید. آنت در چنان مرحله‌ای بود که نیاز به وزش بادهای تند زندگی داشت. خب هرچه رضای دل اوست، سولانج با همه ملایمت خود آن همه رو برایش فراهم خواهد ساخت. آنت برای رفتن به دعوت شام رخت پوشید. آن شب میبایست در خانه موتن شوالیه ها دوستانی رو که سولانج مدام از ایشان سخن میگفت ملاقات کنند. دکتر ویلار، جراح آلاموت با نام و آوازه پرصدا و زن جوان دلربایش. آنت پریشان بود. چطور است که نروم؟ امکان داشت که نامه مختصری بنویسد و عذر بخواهد، ولی مارک که از تنها مادن با مادر خود ملالت داشت، از هر بهانه‌ای که برای بیرون رفتن پیش می آمد خوشحال می شد. آرت نخواست که او را از این سرگرمی محروم کند و از آن گذشته خود را غیر منطقی می یافت. چی؟ از چه تشویش داری؟ گویی دلش گواهی بد می داد. چه احمقانه! آن هوش عقلایی که در او با غریزه های همخانگی داشت که وقعی بدان نمی نهادند، او را بران داشت که شانه ها را بالا بزند. آرایش خود را به پایان رسانید و بازو به بازوی پسرش به خانه سولانج رفت.